سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتان را خوش آمدید میگیم به این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. کار احداث یکی از مهمترین پروژه های اقتصادی برای افغانستان امروز در ترکمنستان گشایش می‌یابد. رهبران افغانستان و پاکستان برای بحث روی پروژه تاپی در اشقابات هستند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که تمیم اخگر پیشکش میکند.
رئیس جمهور غنی میگوید شماری از کشورها به جای افزایش همکاری و کمک توریسم صادر می کنند. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای سالنگ یک تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. و اردوی پاکستان میگوید در 18 ماه گذشته 3400 جنگجو در این کشور کشته شدند. تفصیل اخبار. قرار است کار احداث پایپلاین یا خط لوله گاز تاپی امروز به طور رسمی در اشقابات پایتخت ترکمنستان افتتاح شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این مراسم اشتراک می کند. محی الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به رادیو آزادی گفت که این پروژه از لحاظ اقتصادی برای افغانستان و منطقه بسیار مهم است.
کشورهای هند، پاکستان و افغانستان نزدیکترین گفتگوها را در طول تاریخ حداقل در مورد این پروژه اقتصادی در جریان 6 ماه گذشته با دولت افغانستان و مردم افغانستان داشتند که این همگرایی منطقه‌ای میتونه در آوردن ثبات در افغانستان منطقه و بخصوص در مسیر انتقال پروژه پایپلاین گاز کمک بسیار مهم میکنه.
پایپلاین گاز تاپی با طول 1735 کیلومتر قرار است سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. رئیس جمهور افغانستان میگوید شماری از کشورها به جای افزایش همکاری و کمک توریسم صادر میکنند و برعکس ترکمنستان دست همکاری پیش کرده است. اشرف غنی در کنفرانس پالیسی های بی‌طرفانه همکاری های بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت که با حضور سران کشورهای منطقه در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان دایر شد پیش از ظهر دیروز سخنرانی کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در جریان این سخنرانی گفت ترکمنستان برای افغانستان همسایه خوبی را به اثبات رسانیده است. در بیانیه آمده است که رئیس جمهور غنی یک جا با سران کشورهای منطقه در مراسم 20مین سالگرد بی‌طرفی ترکمنستان نیز اشتراک کرد و با پای نهاد بنای تاریخی بی‌طرفی آن کشور اکلیل گل گذاشت. نزدیک به 600 سرباز اردوی ملی تازه نفس افغانستان در پایگاه اردوی ملی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب جابجا شدند. مسئولان ارتباط عامه لوای اول پیاده اردوی ملی با تایید این خبر گفتند که عصر روز گذشته تمامی منصوبین کندک اول اردوی غرماچ این ولسوالی را به قصد ولایت جوزجان ترک کردند و به جای آنان منصوبین کندک سوم جوزجان جابجا شدند. از سوی هم سید آقا اندرابی قمندان امنی فاریاب با تایید این خبر میگوید که قسمتی از تشکیلات پلیس غرماچ به شمول قمندان امنی آن تعیین و در کنار قرارگاه اردو جابجا شدند. وی همچنان افزود که هنوز قرارگاه پلیس و ساختمان ولسوالی غرماچ در دست طالبان قرار دارد. طالبان نزدیک به 3 ماه پیش مرکز ولسوالی غرماچ را تصرف نمودند و قرارگاه اردوی ملی نیز برای چند روز در محاصره آنها قرار داشت. پروسه اخذ امتحان کانکور از فارغین صنف 12 در ولایت بامیان آغاز گردید. علی یاور سیرت رئیس پوهنتون ولایت بامیان امروز بر رادیو آزادی گفت که این ولایت در سال جاری بیش از 5737 تن از صنف 12 فارغ دارد که 40% آن را دختران تشکیل می‌دهد. پروسه اخذ امتحان کانکور در ولایت بامیان 3 روز ادامه خواهد داشت. پیش از این رئیس جمهور غنی حکم کرده است که امتحان کانکور باید بدور از هر نوع تقلب و مداخله برگزار گردد. به گفته مسئولان وزارت تحصیلات عالی، قرار است امسال در افغانستان از 350 هزار فارغین صنف 12 هم امتحان کنکور اخذ گردد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 10 پول، یک یورو 73 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 10 افغانی و 70 پول و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 626 افغانی. این هم خبرهای منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید با کشتن 3400 جنگجوی در 18 ماهی گذشته در جنگ علیه تروریسم موفقیت‌های بزرگ به دست آورده است. آسم علی بجوا سخنگوی اردوی پاکستان همچنان گفت که از ماه جون سال 2014 میلادی به این سو 488 تن از پرسنل امنیتی نیز کشته و 1914 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان در ماه جون پارسال عملیات گسترده را در وزیرستان شمالی را انداخت. بجوا گفته است که نیروهای امنیتی اکنون در حال پاکسازی آخرین مناطق هستند که در آن شورشیان حضور دارند و افزود که 837 مخفیگاه مورد استفاده تروریست ها تا اکنون نابود شده و زیر ساخت اصلیشان هم از بین برده شده است. طالبان پاکستانی و گروه های دیگر برای سرنگون حکومت پاکستان می جنگند. چند سرباز عراقی زمان کشته و زخمی شدند که یک بمبگذار انتحاری یک پوسته تلاشی در مرز با عربستان سعودی را هدف قرار داد. انتحار کننده یک لاری بمبگذاری شده را دیروز در یک قرارگاه مرزی در نزدیک شهرکل نخیب در ولایت انبار در عراق منفجر کرد. بر اساس گزارش ها 5 یا 6 سرباز عراقی به شمول قماندان قرارگاه نظامی محلی کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم انتحاری که لباس اردوی عراق را بر تن داشت نیز کشته شده است. گروه دولت اسلامی که در گذشته نیز حملات مشابه را در این ساحه انجام داده است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. نمایندگان در کنفرانس تحت حمایت سازمان ملل متحد در پاریس قرارداد جهانی برای کاهش تغییر اقلیمی را پذیرفتند. حدود 200 کشور پس از 2 هفته مذاکرات روی این قرارداد توافق کردند. لورن فبیوس وزیر خارجه فرانسه روز گذشته در نشست نهایی در پاریس گفت:
من اکنون از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد دعوت می کنم تا پیشنویس قرارداد را تصویب کند.
چیزی که در اسناد تحت عنوان قرارداد پاریس یاد شده است، چنانچه دیده می شود واکنش ها در این مورد مثبت است و هیچ اعتراض وجود ندارد. قرارداد پاریس در مورد اقلیم پذیرفته شد. در مسوده نهایی پیشنهادی روی تلاش برای محدود ساختن افزایش درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد و نیز بررسی پیشرفت آن در هر 5 سال تاکید شده است. متن مسوده همچنان مصرف سالانه 100 میلیارد دلار در امور مالی اقلیم را برای کشورهای در حال توسعه از آغاز سال 2020 پیشنهاد کرده است. و در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز بیماری های روانی در روسیه حداقل 21 تن جان باختند. بر اساس گزارش ها در این حادثه که دیروز در منطقه ورونج رخ داد، 2 تن دیگر هم ناپدید هستند. 22 تن دیگر در حال حاضر بستری هستند که وضعیت آنها در نتیجه تنفس گاز کربن مونوکساید وخیم خوانده شده است. وزارت وضعیت اضطراری روسیه میگوید آتش سوزی شاید در نتیجه شارتی برق رخ داده باشد. با منظور بررسی رویداد یک هیئت تحقیق هم موظف شده است. در هنگام آتش سوزی 140 تن در داخل همین مرکز درمانی حضور داشتند که در یک فرصت کوتاه 10 تنشان نجات داده شود. این بود اخبار منطقه و جهان و همچنان افغانستان.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11 و در قبع وقت کابل شد. در ادامه این برنامه امروز کار احداث یک پروژه مهم اقتصادی برای افغانستان در ترکمنستان گشایش می‌یابد. اهمیت پروژه تاپی برای افغانستان در کدام حد است؟
بیش از 12,000 نفر برش اشتغال دهی میشه. مسئله دیگه سرک تیر است که خود از این تاثیرگذار است خیلی.
نومیدی جوانان نسبت به آینده در افغانستان باعث فرار آنها از کشورشان شده است. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد.
جوانان و مردم افغانستان از آینده سیاسی افغانستان ناامید هستند. موضوع دومی است که امنیت سرتاسری مردم اعتماد نمی‌کنند که امنیتشان و آیندهشان چه رقم بشه.
برای صدها خانواده بیجا شده و عودت کننده به سر پل کمک‌های سازمان ملل متحد توزیع شد، اما این کمک‌ها ناچیز دانسته می‌شود.
$100 که بزن ترجیح میشه حقیقتاً کمک بهش نیاز بانی های زناده زمستان اینا مرکونه میسازد و پیسه ناشیز است.
سرانجام پس از دو هفته مذاکره و چانزنی قرارداد پاریس در مورد تغییرات اقلیمی پذیرفته شد. در ادامه امین برنامه نگاهی خواهیم داشت بر شمار از روزنامه های امروز کابل و هم مرور به تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان. در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. امروز کار احداث یک پروژه مهم اقتصادی سودآور برای افغانستان در ترکمنستان گشایش می‌یابد. تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند پروژه چند میلیارد دلاری است که سه کشور منطقه را از انرژی گاز ترکمنستان بهره‌مند خواهد ساخت. رئیس جمهور افغانستان که در اشقابات است امروز در مراسم گشایش این پروژه شرکت می کند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم رسمی افتتاح کار احداث پایپلاین گاز موسوم به تاپی در اشقابات پایتخت ترکمنستان اشتراک میکند. پروژه 7.6 میلیارد دلاری تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. آقای غنی پیش از سفر دیروزش به اشقابات با همتای ترکمنستانیش قربان قلی بردی محمدوف در یک تماس تلفنی در مورد این پروژه صحبت کرد و آن را برای تمام منطقه بسیار مهم دانست. محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز با رئیس جمهور غنی هم نظر است. آقای نوری در صحبت تلفنی شام روز شنبه به رادیو آزادی گفت که پروژه گاز تاپی از سه لحاظ برای افغانستان مهم است. او گفت که در گام نخست از ترانزیت گاز چیز میان 400 تا 500 میلیون دلار آمریکایی سالانه به خزانه دولت افغانستان به شکل خالص وارد خواهد شد. آقای نوری نکته های سودآور دوم و سوم را این گونه برشمرد.
در سه دهه به شکل متواتر در دهه اول 500 میلیون متر مکعب، در دهه دوم 1 میلیارد متر مکعب و در دهه سوم 1.5 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان خریداری کرده میتونیم. سود سوم از او اشتغال زایی مستقیم برای 7000 تن حداقل در خصوص تامین امنیت و برای تعداد هزاران تن دیگر به شکل غیر مستقیم و مستقیم در بخش ارائه خدمات تپی و شرکت‌های افغان زمینه اشتغال زایی فراهم خواهد شد.
قرار است در مراسم افتتاح احداث بخش از پایپلاینی که از خاک ترکمنستان می‌گذرد، نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز اشتراک کند. رئیس جمهور غنی و صدر اعظم پاکستان هفته گذشته در مورد ثبات و امنیت افغانستان در نشست قلب آسیا در اسلام آباد صحبت کردند. اکنون امیدواری وجود دارد که همگرایی منطقه‌ای مخصوصاً در بخش اقتصادی برای افغانستان امنیت و ثبات برمغان آرد. آقای نوری در این مورد خوشبین است.
کشورهای هند، پاکستان و افغانستان نزدیکترین گفتگوها را در طول تاریخ حداقل در مورد این پروژه اقتصادی در جریان 6 ماه گذشته با دولت افغانستان و مردم افغانستان داشتند که این همگرایی منطقه‌ای میتونه در آوردن ثبات در افغانستان منطقه و بخصوص در مسیر انتقال پروژه پایپلاین گاز کمک بسیار مهم میکنه.
پایپلاین گاز تاپی با طول 1735 کیلومتر قرار است سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. قرار است گاز ترکمنستان از مسیر شاهراه هرات قندهار به کویته و ملتان در پاکستان و سپس به هند راه یابد. با گزارش رسانه‌های دولتی ترکمنستان، شرکت‌های ترکمن گاز و ترکمن گاز نفت استروی مسئولیت احداث بخش ترکمنستان این پایپلاین را به عهده دارند. انتظار می رود پایپلاین گاز تاپی تا پایان سال 2018 میلادی به طور کامل به فعالیت آغاز کند.
گزارش بود از کار احداث پروژه تاپی در ترکمنستان شهر اشق‌آباد. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم رسمی افتتاح کار احداث پایپلاین تاپی شرکت میکند. کارشناسان اقتصادی میگویند که پروژه تاپی برای رشد اقتصاد افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. داوود مایار یکی از این کارشناسان است که بر رادیو آزادی گفت حکومت باید برای مدیریت تاپی متخصصین را بگمارد و در قسمت جمع‌آوری عواید آن از معاملات جلوگیری کند. صفی‌الله استانکزی در کابل با آقای مایار صحبت کرده و نخست از اهمیت پروژه تاپی پرسیده است.
پروژه متذکره در ابعاد مختلف، هم در ابعاد سیاسی و هم در ابعاد اقتصادی تاثیرگذار است و باید یک مسئله را یادآور شوم که در 14-15 سال اخیر پروژه متذکره یکی از بنیادی ترین کارهای حکومت افغانستان خواهد بود. در ابعاد اقتصادی ما میفهمیم که صرف نظر از اینکه مسئله ترانزیت است و مسئله تکس است، بیش از 12,000 نفر برش اشتغال زایی میشه. مسئله است که یکی از قوانین نمی ترانزیت است که از ساحه که پایپلاین میگذره ای ساحه را تحت کشش قرار میتن، یعنی مردم میتونه که از منبع استفاده کنن. مسئله دیگه سرک قیر است که خود از این تاثیر گذار است خیلی و در پالی از این موضوع اقتصادی دیگهش افغانستان میتونه که از این طریق یک کشور نیست از بود نفتی است، یعنی دارنده نفت است، نفت خود صادر کنه. این مسائل ابعاد اقتصادی شد کتابرش اشاره شد و مسئله که بسیار مهم است در افغانستان مسئله امنیتیش است که کشورهای منطقه در امنیت افغانستان، در ثبات افغانستان یا نقش داره. مسئله امنیت افغانستان مسئله تمام این نیست، یک مسئله فرامنطقی است و این کشورها کشور پاکستان و افغانستان یا تاثیر گذار هستند در امنیت به منطقه و این پایپلاین نیاز داره به یک امنیت، به یک ثبات. کشورها به خاطر منافع خود مجبور هستند که کوشش کنند برای ثبات به افغانستان و به طور نسبی یک بهانه برای امنیت به افغانستان خواهد.
طوری که گفته شده در این انتقال پایپلاین به هزارها افغان کار پیدا میشه و همچنان به صدها میلیون دلار سالانه عواید افغانستان به دست میاره از این درک، تا چه اندازه مدیریت و ظرفیت حکومت افغانستان و ادارات دولتی افغانستان را شما خوب ارزیابی میکنین که بتونن به درستی از این پروژه نظارت بکنن و مدیریت؟
ما سر یک طرف قضیه صحبت کردیم قبلا، سر بود اقتصادی و بود سیاسی که عزیز بود بر افغانستان این پروژه مؤثره. مسئله اداره ما یا مسئله مدیریت را که شما برش اشاره کردین، این مربوط میشه به توانمندی و ظرفیت خود کشور و در قدم نخست به رهبری و در قدم دوم به ساختار حکومت که خوشبختانه رئیس جمهور ما یک شخص هست که در بود اقتصادی و تجارتی متخصص است بگویم تقریبا، و در صورتی که افراد در ساختار حکومت به جای منافع شخصی منافع ملی را ترجیح بدن و علمی حالت منیج کنن یا مدیریت کنن و فرصت های مثل از دیواره یا را توانایی جذب داشته باشن بر طویل مدت بر افغانستان خیر مؤثر خواهد.
طوره که این پروژه را قرار است چند کشور با افغانستان و مشترکاً یک پروژه خیلی کلان را پیش میبرند، به نظر شما اگر همینطور پروژه ها دیگه هم در افغانستان و با اشتراک چندین کشور منطقه آغاز شوه و انجام شوه، چقدر برای این که افغانستان از نگاه اقتصادی خود کفا شوه و با پای خود بیسته کمک میکنه؟
سوال خیلی خوبی است. ما دو نوع انکشاف داریم یا دو نوع روش داریم. یک روش کاذب است که به طور کمک های بلایواز یا مثلا اوایلی که از مواد مخدر این مسائل اگرچه که ولی طرف صفرم میرمه، یا رشد کاذب هستند که برای کوتاه مدت است مشکلات خودم داره. همین کمک های بلایوازی که از بیرون آمد به وجه از اینکه ما بالا کار بنیادی صورت بگیره در افغانستان مشکلات هم ایجاد کرد. یکی کار بنیادی است که مثل ایجاد یا جذب نفت پروژه ها که یا به طول مدت برای ثبات افغانستان، برای ثبات اقتصادی افغانستان، برای عدم وابستگی افغانستان نقش بسارم دارن.
داود مایار یکی از کارشناسان اقتصادی بود که در مورد اهمیت پروژه تاپی با رادیو آزادی صحبت میکرد. در تعداد زیاد از روزنامه های امروز کابل هم این موضوع در کنار تلاش های صلح به چشم میخورند. نسیم شفق تعداد از روزنامه های امروز کابل را مرور کرده، جزئیات آن را زکیه حکیمی پیشکش میکند.
آغاز کار پروژه تاپی و امیدواری ها برای تامین صلح در افغانستان مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقاله اش نوشته است که با آغاز کار عملی پروژه تاپی امیدواری ها در کشور افزایش می یابد. سرمقاله نویس گفته است که پس از سالها انتظار زمان افتتاح پروژه تاپی فرا رسید و با تکمیل شدن این پروژه تا سال 2018 میلادی گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد یافت. سرمقاله نویس نوشته است که از لحاظ اقتصادی این پروژه منافع زیادی برای افغانستان داشته و همساله این کشور حدود 500 میلیون دلار از آن به دست آورده و هزاران تن مصروف کار خواهند شد. با باور سرمقاله نویس با عملی شدن پروژه تاپی جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان خاتمه یافته و همکاری های اقتصادی و تجارتی جایگزین آن خواهد شد. روزنامه دولتی انیس نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که پروژه های اقتصادی بزرگ از نفوذ و گسترش تروریسم در منطقه جلوگیری می کند. با گفته سرمقاله نویس با عملی شدن پروژه تاپی میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند فضای باور ایجاد شده و برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی زمینه مساعد خواهد گردید. سرمقاله نویس به اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشاره کرده که گفته است روابط افغانستان و ترکمنستان نشان دهنده همسایگی خوب بوده و کشورهای همسایه دیگر نیز باید با کابل روابطشان را چنین بسازند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش این پرسش را مطرح کرده که آیا میتوان تنها از رای گفتگو به صلح دست یافت؟ در سرمقاله بعد تقسیم شدن طالبان به چندین شاخه اشاره شده و گفته شده است هر قدر که طالبان به دسته های متعدد تقسیم می شوند میدان جنگ در افغانستان نیز گرمتر می شود. با باور سرمقاله نویس طالبان یا جناحی که افغانستان تلاش صلح با آن را دارد حالا به چندین دسته تقسیم شده و از هر شاخه آن یک کشور بیرونی حمایت می کند. روزنامه جامعه باز مطلب تحلیلی احمد رشید ژورنالیست پاکستانی را به نشر رسانده که در آن آمده است به علت بی‌توجهی طالبان دوباره در افغانستان به قدرت می‌رسند. در مطلب گفته شده است که هلمند، فاریاب، فراک، کنر و بدخشان با تهدید جدی طالبان روبرو بوده و باید از فعالیت آنان در این ولایات جلوگیری صورت گیرد.
ساعت 11:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نهاد توانمندسازی و ارتقای جوانان افغانستان میگوید بر اساس تحقیق آنها جوانان افغان به خاطر ناامیدی از آینده سیاسی کشورشان از افغانستان فرار میکنند. مسئولان این نهاد روز شنبه در نشستی که به مناسبت نشر این تحقیق برگزار شده بود بر رادیو آزادی گفتند یکی از دلایل دیگر فرار جوانان از افغانستان ناامنی های اخیر است. در این حال شمار از جوانان که در این نشست حضور داشتند گفتند که حکومت باید در زمینه فرار جوانان توجه جدی کند و مشکلات آنها را رفع سازد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
نهاد توانمندسازی و ارتقای جوانان افغانستان میگوید که برای جلوگیری از فرار جوانان به کشورهای اروپایی نیاز است تا حکومت زمینه کار و امنیت را برای آنان در کشور فراهم سازد. بریالی زیا معاون نهاد روز شنبه در مورد تحقیقی که مشترکاً با مؤسسه مشارکت و عدالت انجام داده بودند به رادیو آزادی گفت ناامیدی نسبت به آینده سیاسی افغانستان یکی از دلایل عمده فرار جوانان افغان به اروپا است.
اولش این است که یک ناامیدگی سیاسی بر آینده افغانستان است که جوانان و مردم افغانستان از آینده سیاسی افغانستان ناامید هستند. موضوع دومی است که امنیت سرتاسری مردم اعتماد نمیتونن که امنیتشان و آیندهشان چه رقم میشه. به مو خاطر است که یک تعداد از هموطنان ما بخصوص جوانا فرار از وطن میکنند.
مسئولان این نهادها میگویند آنان این تحقیق را در شهر کابل از طریق مصاحبه های روبرو با جوانان انجام دادند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اخیراً موارد فرار دخترها به کشورهای اروپایی نسبت به پسران افزایش یافته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها در سال جاری میلادی بیشتر از 100 هزار جوان افغان کشور را به هدف رسیدن به کشورهای خارجی و خصوص اروپایی ترک کردند. نهاد توانمندسازی و ارتقای جوانان و مؤسسه مشارکت و عدالت در گذشته نیز برای جلوگیری از سفرهای غیرقانونی جوانان افغان به خارج از کشور کمپاین های آگاهی عامه را راه اندازی کردند. خواستیم پاسخ حکومت را در مورد این که چرا جوانان افغان نسبت به آینده سیاسی کشور بی‌باورند نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. در این حال شماری از جوانان که در این نشست حضور داشتند میگویند که حکومت باید برای جلوگیری از فرار جوانان که سرمایه های این کشور به شمار می روند توجه جدی کرده و مشکلاتشان را برطرف کند. محمد نوری و شبانه نبیزاده، دو تن از این اشتراک کنندگان، در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
اگر دولت ما از این تحقیق هایی که جامعه مدنی اینا را انجام می ده، از این تحقیق ها اینا را در پالیسی های خود در آینده شریک نسازه و جلوی بدبختی ها را نگیره، بر علاوه جوانان اکثریت مردم خود امید به زندگیشان خیلی خواهد پایین آمد و جوانان تمام سرمایه بشری خودم از افغانستان خواهیم از دست داد.
در کل امی باعث میشه ناامنی و وضعیت اقتصادی باعث میشه که جوانان ما از افغانستان فرار کنن و یگانه سهولت زندگی خود را در کشور خارج میدانن. حالا نه که دولت ما توجه نداره، چون اگر این کار شود جوانان ما برن، در کل سرمایه افغانستان خارج از کشور میره.
هرچند مسئولان وزارت‌های امور مهاجرین و کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که برای کاهش مشکلات جوانان و جلوگیری از فرار آنان تلاش‌های زیادی را انجام دادند، اما گفته می‌شود که سلسله فرار جوانان از افغانستان هنوز هم جریان دارد و گزارش‌هایی که در مورد مشکلات آنان و سرنوشت نامعلومشان به نشر می‌رسد نگران کننده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام میشنین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مزار شریف برای بیش از 250 خانواده عودت کننده از پاکستان و همچنان بیجا شده های داخلی در ولایت سرپل کمک نقدی کرده است. این سازمان تا به حالا 7000 خانواده عودت کننده و بیجا شده داخلی را در این ولایت سروی کرده و 250 خانواده را تحت پوشش کمک نقدی قرار داده است. اما شما را میگویند که این کمک ها کافی نیست. عالم رحمانیار از سرپل جزئیات میدهد.
برای بیش از 250 خانواده عودت کننده از پاکستان و ایران و بیجا شدگان داخلی در ولایت سرپل از سوی نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین مقیم مزار شریف مساعدت نقدی صورت گرفت. فهیم همدرد، سخنگوی نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین مقیم مزار شریف، حین توزیع مساعدت نقدی گفت از جمله 7000 خانواده قبلا سروی شده، برای 250 خانواده عودت کننده و بیجا شده مناطق ناامن ولایت سرپل به هر خانواده $100 آمریکایی توزیع گردیده است. آقای همدرد گفت مستقیم بتوانند در فصل زمستان به خواست خودشان مواد غذایی و غیر غذایی خریداری نمایند.
ما برای خانواده حودت کننده و بیجا شده که در طی سال 2015 اینا حودت کردن و یا بیجا شدن در ولایت سرپل، مساعدت های زمستانی از طرف کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سرپل صورت میگیره.
انجینیر عبدالرحمت، رئیس عودت مهاجرین ولایت سرپل، کمک های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین را بسنده ندانستن، میگوید مشکلات بیجا شدگان و عودت کنندگان در این ولایت نگران کننده میباشد و از مؤسسات خیریه و تجار ملی میخواهد که برای آنان کمک های بیشتر نمایند.
$100 که بزن ترجیح میشه قطعا کمک بزن یاد بندی های زنار زمستان اینا مکنه میشازه و پیسه ناجیز است.
شماری از خانواده های عودت کننده و بیجا شده که از این مساعدت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین مستفید کردیدند خرسند هستند، اما میگویند این کمک ها برای یک ماه هم خرچی روزگارشان نمی شود. دو تن از این بیجا شده ها در مورد مشکلاتشان چنین گفتند:
وقت من خیلی اینجا بازه بستیم، وقت من الان خانه کرایش کشتاستیم، خواستم یه سه از دکتر یونسیار از خدمان مینم که من مرگون مشهری نیا به اینا کمک کنم، کمک خوب کنم.
از مرد زای را جور که مرد زای را جور که مرد دغه را که دغه خون شان را که مرد اولی را سنیدیم.
این در حالی است که چند روز قبل نیز برای 61 خانواده بیجا شده از مناطق ناامن این ولایت از سوی دفتر NRC یا کمک های مردم ناروی برای مردم افغانستان 18 قلم مواد غیرغذایی مساعدت گردیده بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. تمیم اخگر با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید شماری از کشورها به جای افزایش و همکاری تروریسم صادر میکنند. قرار از کار احداث پایپلاین یا خط لوله گاز تاپی امروز به طور رسمی در اشقابات پایتخت ترکمنستان افتتاح شود. نزدیک به 600 سرباز اردوی ملی تازه نفس افغان در پایگاه اردوی ملی ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب جابجا شدند. اردوی پاکستان میگوید در 18 ماه گذشته 3400 جنگجو در این کشور کشته شدند. چند سرباز عراقی زمان کشته و زخمی شدند که یک بم گذار انتحاری یک پوسته تلاشی در مرز با عربستان سعودی را هدف قرار داد. و در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز بیماری های روانی در روسیه حداقل 21 تن جان دادند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی. مقیم نایب شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
شماری از رسانه ها و روزنامه های غربی بار دیگر مقالات را در مورد بمباردمان نیروهای هوایی امریکا بر یک شفاخانه گروه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز به نشر رساندند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از قبل سازمان دکتران بدون سرحد می نویسد شمار تلفات ناشی از بمباردمان تیارات امریکایی در اوایل ماه اکتبر پس از سقوط شهر قندوز و دست طالبان اکنون به 42 تن رسیدند. قبل از این از کشته شدن 30 نفر در این حادثه گزارش شده بود. اما سازمان دکتران بدون سرحد می گوید در نتیجه تحقیقات دو ماهه مشخص شد در این بمباردمان 42 نفر کشته شدند. در جمع کشته شدگان 14 کارمند دکتران بدون سرحد، 24 بیمار و 4 کارمند شفاخانه شامل هستند. سازمان دکتران بدون سرحد به خاطر بی‌پروایی و عدم توجه به تحقیق در مورد بمباردمان تیاره آمریکایی 547,000 امضا را جمع‌آوری کرده و به قصر سفید سپرده است. روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا هم پس از ارائه معلومات در مورد شمار تازه تلفات در شفاخانه قندوز از سوی سازمان دکتران بدون سرحد از اعلامیه دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در کابل یادآور شده که روز شنبه در مورد تلفات افراد ملکی به نشر رسانده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دفتر یونما می نویسد تقریبا دو هفته بعد از سقوط شهر قندوز در ماه سپتامبر 289 ملکی کشته و 559 تن دیگر زخمی شدند. یونما می گوید اکثریت مردمان ملکی در اثر جنگ نیروهای پیاده کشته و زخمی شدند. طالبان در 28 ماه سپتامبر بر شهر قندوز حمله کرده که تا 13 ماه اکتبر دوام کرد.
سرانجام پس از دو هفته مذاکره و جانزنی، قرارداد پاریس در مورد تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گرفته تا برخی دیگر از رهبران جهان در مورد این قرارداد سخن گفتند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
حدود 200 کشور جهان پس از دو هفته مذاکره قرارداد کاهش تغییرات اقلیمی را در پاریس پذیرفتند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز شنبه در نشست نهایی در پاریس گفت: من اکنون از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد دعوت میکنم تا پیشنویس قرارداد را تصویب کند، چیزی که در اسناد تحت عنوان قرارداد پاریس یاد شده. چنانچه دیده میشود عکس العمل در این مورد مثبت است و هیچ اعتراض وجود ندارد. قرارداد پاریس در مورد اقلیم پذیرفته شد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پیامش روی صفحه توییتر این اقدام را بزرگ توصیف کرده و گفته است که تقریبا همه کشورهای جهان روی قرارداد پاریس امضا کردند. مصطفی ظاهر، رئیس اداره محیط زیست افغانستان، نیز در پاریس ابراز امیدواری کرده که قرارداد پاریس در مورد تغییرات اقلیمی زمینه انتقال تکنولوژی محیط زیست پاک را به افغانستان فراهم کند. باربارا هندریکس، وزیر محیط زیست جرمنی، این اقدام را یک موفقیت تاریخی عنوان کرده و گفته که نمایندگان کشورها تاریخ ساز شدند. تسنیم ایساب، رئیس صندوق حفاظت از حیات وحش، گفته است قرارداد پیشنهادی اقدامات حکومت‌ها را از لحاظ تعدیل، سازگاری و امور مالی تقویت خواهد کرد. اما او افزوده که نبود تضمین برای همکاری با کسانی که از اثرات فوری اقلیمی رنج می‌برند بسیار نگران کننده است. در مصوبه نهایی پیشنهادی روی تلاش برای محدود ساختن افزایش درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد و نیز بررسی پیشرفت آن در هر 5 سال تاکید شده است. متن مصوبه همچنین مصرف سالانه 100 میلیارد دلار در امور مالی اقلیم را برای کشورهای در حال توسعه از آغاز سال 2020 میلادی نیز پیشنهاد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 11:36 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها.
رهبران زن.
خانم جوینده، شما خودتان ولی غور استین، یک خانم استین که یک ولایت اداره میکنین. گزارش هایی است که از کابل به غور از رای زمینی به موتر سفر کردین. این سفرتان چه وقت بود؟
خب به نام خداوند بخشنده مهربان، سفری که ما داشتیم روز 11 و ساعت 5 صبح ما به نمایندگی موتر ها رفتیم و امضای مسافرین به موتر فلنکوچ ششتیم و از تصمیم ما ای بود که از سرک مرکزی باید ما بخاطر از اینکه بتانیم امی ماهیت سرک مرکزی رو ببینیم و بفهمیم که تا کجا سرک پخته شده و نیازهای مردم رو بتانیم که از نزدیک ببینیم و برالاوه از این دو الاسولی که ما به مسیر جا داشتیم، یکی به نام الاسولی لعل سر جنگل و یکم به نام الاسولی دولتیار. اونجا هم مشکلاتی داشتیم، ما به خاطر بررسی از زمین مسیر رو عبور کردیم. واقعا همین تشویق جناب رئیس جمهور بودن، چون رئیس جمهور روزی به ما گفتن که اگر شما والی ولایت چینی وقتی انترویو میکردن یا مصاحبه میکردن امرانی یا امتحان میگرفتن، اینطوری از گپایشان برداشت کردم که خیلی علاقمند به سرک مرکزی هست. اون دیگه برن به خاطر از اینکه مرد رئیس جمهور به میگه خود تشویق کرده بود، یادم خیلی علاقمند به سرکه باید من از نزدیک میدیدم.
خانم جوینده، شما را کی در این سفرتان از کابل به غور همراهی میکرد؟ همراهیتان کی بود؟
اگر راست شب بگوی، من به خاطر از اینکه من اگر به اعضای خانواده خود یا به بعضی از دوستا میگفتم یا مردم غور خبر میکردن که من از این مسیر با موتر لینی میایم و احتمال از این میرفت که ممانعتی وجود داشتی به این راستا، من یک طفلم که کورس میخواند اونجا همراه طفل خود حرکت کردم و به اون مسیر آمدم و همراه ما طفلم بود.
مسافرینی که در موتر بودن شما را شناختن؟ شما خود همراهشون معرفی کردین؟ چی گفتن اونا؟
بله بله، مسافرینی که داخل موتر بودن تعدادی از معصولین بودن که از دیگه ولایت ها امتحانشان ختم شده بود و و یک دو نفر از عسکرایی بودن یا از پلیسی بودن که اوها ترخیص شده بودن، دوره خدمتش ختم شده بود، و یک نفر هم کسی بود از پلیس که رخصت گرفته بود و با لباس شخصی و با مو حالتی که خود جور کرده بودن قدم وا بودن. وقتی وا به داخل موتر بودن از دیدن ما بسیار خرسند شدن و آمین نصیر بسیار به خوبی ما تایی کردیم.
شما گفتین امرای طفلتان بودین، آیا محافظ نبود امرایتان؟
نه اصلا هیچ گونه محافظی هم امرای ما نبود، فقط همیتر عادی به اقالت عادی آمدیم و بچه هایم که اونجا بودن راستی هم که با بالا شدم یک حدی رای مر نشناختن چه رای کمی رو با بدن مر کاملا بشناختن.
چند ساعت در بر گرفت که شما تا غور برسین و در مسیر را تجربه تان چی بود؟ امنیت را را شما چطور یافتین؟
ما بخاطر از اینکه همیشه خانم های غوری به منطقه سفر میکنن و بلخص خانم ها واقعا بخاطر از اینکه ولایت غور سرک نداره به مخاطر واقعا همی طبقه خانم خیلی دچار مشکل میشن. برای ازی که سرک نداره و شهری فیروسکو یا قرو قصبات شما انقدر انکشاف نکرده که خانم ها لاقل با موتر بتونن یا تیکسی باشه ای طرف و طرف برن تا با موتر عادت کنن دیگه واقعا خیلی مشکل بود. من به این فکر شدم که یکی از پلان همی بود که خود قمشاری که نشان دیدنم با جایگاهی کسانی که به اون مسیر سربریده میشن و کشته میشن و اختطاف میشن و خود با جایگاه از او قرار بدینم و تصمیم به این گرفته بودم که اگر به بین را کدام کسی که واقعا مو همچو کارهایی رو میکنه که گروه طالبا باشه برابر شوه هیچ باکی نداشتم، چون من تصمیم گرفته بودم که من از امو وطندارای خود بیتری و برتری ندارم. یکی این حرف بود و یک حرف دیگه این بود که خیر به هر صورت این مسیر خود بسیار مسیری ناامنه و میشه وطندارای ما از این مسیر صدمات بسیار بزرگی خوردن. خب ارتباط امنیتش من او را واقعا تایید نمی کنم، چون بخاطر از اینکه اون مسیر کاملا ناامنه و همه که ما آمدم و همه که سر صدا شد و همه که مردم غور قدر مرا استقبال کردن از اولسوری لال گرفته تا دولتی ها رو تا با شهر فیروزکوه واقعا پذیرایی بی سابقه ای که حتی به تاریخ وجود نداره شده صرف بخاطر از این بوده که من از مناطقی ناامن اینجا آمدم. و برعلاوه از او شما سوال کردین که به این مسیر چی دیدیم. الحمدلله والمینه که خیلی بسیار خوب آمدیم. وقتی که ما با بامیان داخل شدیم ما به صورت یادی پایان شدم و رفتم به اتاق تلاشی. به اتاق تلاشی ما خانم مر شناخت و وقتی بیرونم شدم از کارهایی که اونجا استاده بودن بسیار چهره ایم بسیار عمیق دقیق می دیدن. ما فکر می کردم که احتمال داره یا مر شناخته باشن. و وقتی که ما داخل شده رفتیم به داخل شهر بامیان با اونجا وقتی که به هتل رفتیم هتلیا شناختن مر و الحمدلله هیچ نوع مشکلی نبود. آمید آمدیم به یک اولنگ و یک هتل اونجا غذا خوردیم و پس از اونجا پس حرکت کردیم و بالاخره تا کرمان که خیلی نزدیک رفتیم اونجا و یک کلمی که به کرمان بود دیدیم و بعدا تقریبا به حدودی 10 دقیقه یا 5 دقیقه دیگه به خود اولسوالی رسید بود که ما با اولسوالی زنگ زدیم و از اون مسیر باز به یک 5 دقیقه ما پیش آمدیم و 5 دقیقه وا آمدن که بالاخره اولسوال لال بود و رفتیم اولسوال لال هم بخش صحت و بخش معارف از دارالمعلمین تا مکاتب کلگیش یک ازیابی کردیم و همراه بزرگان نشستی داشتیم و یک تقدیر کردیم بزرگان یک توایف بسیار ناچیزی که داشتیم بچون تقدیم کردیم
و در بله. و خانم جوینده در تمام زمین تجربه را که شما قصه کردین شما در موتر لینی با مسافرین بسیار عادی بودین که به طرف غور می رفتین.
بله مسافرین کاملا عادی و وقتی که بالسوالی آمدیم اینجا واقعا بخاطر از اینکه مسافرین موترشا اونجا شب نمی موند و بالاخره می آمد ساحه امن رسیده بودیم. اونجا باز موترها آمد و دیگه با اونجا باز مربوط به موترهای خود ما شدیم. حتی کماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی مرم ما زحمت ندادیم بخاطر از اینکه تصمیم معانی بود که ما بدون محافظ بره وقت مشکل ما به واقعا به مسیر جلدیز بود و محلی بود اونجا که همیشه مردم پایان میکردن و برادرها و خواهرای ما به شهادت میرسندن اختطاف میکردن اون مسیر بود. و واقعا این سفر خیلی آموزنده بود برای ما بخاطر از اینکه ما به عنوان والی باشم نباشم به عنوان یک شهروند یا به عنوان والی یا به عنوان کسی که حق دفاع دارم و حق یک خواهیز دارم. این سرک هم بسیار سرک خوب یافتم و منتها مشکل شمی بود که این سرک واقعا جفا شده و این سرک کار نشده به حکومت های پیشین و این مردم از همه چیز معروم موندن، خشونت و بدبختی و فقر و همه چیز به خاطر این سرک بوده. وقتی که آدم راه نداشته باشی هیچ چیز با خود نداری.
شما ساحات ناامن مثل جلریز و فیروزکو یاد کردین که شاید رویدادهایی بود. شما دو ساحه وقتی که رسیدین آیا ترس و هراس نبود؟ آیا شما دوجا چی را دیدین؟ پستای امنیتی دوجا ایجاد شده؟
هدف ما این بود که من تر مسافرین سفر کنم که این مسیر عرف شما ببینم که به چی حالتی و دولت چی تصمیمی گرفته. اون مناطق ناهم نه پوسته دیدیم و نه هم طالب جلوی مار گرفت و نه هم موتری با ما برخورد و تنهایی تنها موتری که بود موتری ما بود که با اون مسیر میگرد. این خودش واقعا بخوای نخوای یک وحشت دهشت رو به دل آدم میندازنه که این مناطق چنان وحشتناکه که اصلا کسی عبور نمیتونه. گرچه که اونجا عبور و مرور ترا گفتن بوده و همون لحظه نبوده، ولی چون به خاطر از اینکه من تصمیم داشتم و تصمیم قاطی بود و هیچگاه ترسی هم به دل نداشتم.
پس از این تجربه و سفر به عنوان یک شهروند عادی در موتر مسافربری، شما چی اقدامات را قرار است که آله به خاطر امن ساختن از این شهرا چی اقدامات را در پیش گرفتین؟
من طرز نوشته کردم و این سرک اگر وقتی که اعمال شوه وقتا تلفات تیر کم میشه، ولایت ها با یک دیگر وصل میشه و تجارت مردم رونق پیدا میکنه، مردم اجتماعی میشن و خصومت ها کم میشه، راه امن میشه و بر علاوه از اون راه های تفریگا به این مسیر، منارجان به این مسیر، بوتای بامیان به این مسیر. دیگه بلا من به خاطر از اینکه بتونم از تعریف که نوشته کردم و به مقامات بالا رساندم بتونم از امون دفاع کنم و بر علاوه از این بزرگا هم بدانن که واقعا وقتی که سرکی که آنقدر علاقه مردم به این باشه که تا یک والی ولایت هم به شرایط ناامن و از این سرک عبور کنه، واقعا این سرک قابل اعماره. یکی و یکی دیگه من چی کردم از نظر خودم کاری کردم که بزرگای ما همیشه طرفدار از این گفت باشن تا بتونن خودشا مشکلات مردم از نزدیک به چشم سر خود مشاهده کنن و بعدا به ارتباط مشکلات مردم به شتابن فکر کنم رای حلی که ما بتونیم افغانستان رو به طرف صلح و صفا و به طرف پیروزی رو داریم و بتونیم مشکلات مردم افغانستان رو بشنیم همین باشه که ما سفرهای داشته باشیم.
تشکر خانم سیما جوینده والی غور که با رادیو آزادی صحبت کردین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. درویشم و دارم زنمت بر سر تاج، مسکینم و نیستم به قیصر محتاج. در این برنامه درباره نمد که یکی از نمونه های محصولات بافندگی مخصوص افغان ها می باشد مطلب تقدیم می گردد. این که بهترین نمد از چی ساخته می شود و در کدام مناطق افغانستان صنعت نمد مالی رواج دارد از لابلای برنامه خواهید فهمید. با ما باشید. شنونده های عزیز، نمد یا نبد یکی از محصولات مشهور و سنتی در افغانستان است که سابقه طولانی دارد. گفته می شود رواج نمد مالی خاصتا در مناطق مرکزی و برخی روستاهای شمال افغانستان معمول است. کاسبان این پیشه می گویند که از نمد به منظور فرش کردن، محافظت از پای بزکش از سرما و پاپوش های چاپندازان استفاده می کنند. محمد انور یکی از دکانداران فرش افغانی ساحه چمن حضوری در مورد سابقه نمد می گوید که در اوایل مردم ترکمن از نمد برای پوشاندن خرگاه کار می گرفتند تا اینکه ساختن نمد میان عده از مالداران رواج بیشتر پیدا کرد.
نمد به حساب پشم جور میشه. تقریبا یک 1000 سال 800 سال پیش هم همی جور شدگی است. اصل سابقش کو به حساب ترکمنه جور کده. ترکمنه به خاطر یک رقم خانه چوبی جور میکد، به سریش مذی میانداخت، زیرش هم هوار میکد، یک نرم خوب چی دستگه. مردم مالدار جور میکنه، حالی که رواجی بادرم جور میکنه، اونه کچنن ایتبارم نداره خوب نیستن. در خانگی جور شده باشه بسیار خوبش نیش نباشه، 50 سال عمر داره هر رقم هوار کنین. چرا که ترکمنهایی که نمد جور میکنه بسیار زحمت میکشه، لیکن بازاری هست که تقریبا یک ساعت اون را نمد جور میکنه. ما مردم جور میکنیم تقریبا یک 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت زحمت میکشیم. رقم پای پوش موزه ترکمنه است، از رقم که موزه جور میشه. مردم که نمد یک رقم دیسکاول جور میکد، ماوینشه پیاله و چینک و او چیزه را مانده قلبه کدن ده بیرون میرفت، این همه چیزه جور میشه دیگه، چیز جور نمیشه.
قابل ذکر است که در ساختن نمد معمولا از پشم گوسفند استفاده می شود و اگر در نمد نقش و نگار بدهند از پشم شتر نیز کار می گیرند و در صورتی که رنگ‌آمیزی نمایند از رنگ‌های مصنوعی استفاده می گردد. همچنان در کارگاه نمدمالی همه وسایل در گذشته با دست صورت می گرفت، ولی اکنون در جاهای هم بعض کارها در نمدمالی ماشینی گردیده است. محمد نبی فروشنده انواع فرش افغانی در شهر کابل در مورد ساختن نمد و انواع آن چنین معلومات می‌دهد.
نمد اصلا این ساخته میشه از پشم گوسفند و این پشم از گوسفند قیچی که شد بازی پشم شسته میشه، پاکوری میشه، میمان خوش شوه، بازی شانه زده میشه. سابق بعد از شانه میزدن، حالا به ماشین تکانده میشه ای. مثل تخته واره بیس پنبه واره و این تکانده شد بازی را میارن. نمد ساز هستن، مردم های ترکمن هستن، در قریه چکش میگن یا قریه هستن، در یابوین میگن یا قریه هستن. این مردم ها دولت جوزجان و لسالی آخشه و چندید قریه یاس که مردم میبافن. بالازی بازمانده میشه ای باز بروی امی تو کارگاه ایزی نظر به 2 متر اگر بفاند 2 متر قمش داره نکن. یعنی می رقم تا 6 متری ازی را میتونن ترتیب کنن. گوار کن با سر ازی دیگه قمش دارن بازی را میتون می با هم سر به سر میکنن، تاوش میدن، گلکاری میکنن و ایر تاو میتن و تو بسته کنه ایر میمانون قسمت تر ازی. پشم خواص چسبیدن داره با هم دیگه. وقتی تر باشه با هم دیگه میچسبن. اینکه چسبید خوب بسته کرد بالازی خوش شد، باز خوش شدن واز میکنن ده. باز بغل شا قیچی میزنن راست میسازنشه، بغلاش اینی به نام سرک میگن این لبکشه، اما تو کتار که سوزن کلان تا سرک کردن. همین روی قالینه که قیچی میکنن، قالینه را که قیچی میکنن از او دم بین از استفاده میکنن. از خود کلش خالص پشم گوسفند هست، منتها داخلش از قلتق میگن اونه، از او استفاده شده، از خاطر اینکه ارزان به است.
نمدهایی که در بازار دیده می شود مربوط نواحی مختلف افغانستان می باشد. اما فروشندگان نمد می گویند که بهترین نمد آن است که در ولایت شمال ساخته می شود. مانند ولسوالی مارچاق ولایت بادغیس و بعضی ولسوالی های ولایت جوزجان ساخته می شود که از پشم مرینوس و پشم قرقل است. باز هم محمد نبی درباره بازار خرید و فروش نمد و اینکه بهترین نمد کدام است می گوید.
امی نمد خوبتری ازی از پشم گوسفنده که هر قدر پشمش خوبش باشه و از پشم مرینوس باشه خوبتر است. در باز زیادتر جور میشه، در زمستان یک ذره خوش شدن مشکل است. و اینی ارزانترین شنمی نمد هسته، به حساب 2 متره، به نام 2 متره. قیمت ازی 400 افغانی 300 افغانی از 500 افغانی ما که عمده بگیریم به 300-300 بر ما مفته. یعنی فروش ما 600-500 یعنی میتونه 100-200 فایده میکنه. بهتر ازی که هست باز از متر 1200-1300 کم نیست، تا 1500 سودا میشن یک مترش 1500 افغانی.
محمد امین باشنده ولایت جوزجان کس است که در مورد ساختن نمد معلومات دارد. وای در مورد نمدهای امروزی چنین میگوید.
نمدهای امروزی ما هم یک اندازه پیشرفته تر اونمون نمدهایی است که در سابق جور شده بود و فعلا هم در قسمت ساختن نمد در افغانستان در صفحات شمال کشور ما زیادتر به شکل تجارتی اون مردم جور میکنن. اینطور قریه ها هست یا فامیل های وجود داره که اونها صرف و صرف ذریعه ساختن نمد زندگی خود پیش میبرن. یگانه حیواناتی را که مردم کوچی ما را نگاه میکنن گوسفند تشکیل میده. از پشم حاصله از او مردم کوچی ما هم یک قسمت چرا او را نمد جور میکنند، به شکل فرش از پیشش استفاده میکنند.
ناگفته نماند که نمد یک فرش محلی است و با توجه به آب و هوای سرد و زندگی روستایی کاربرد دارد و با وجود وارد شدن قالین ها و فرش های صنعتی، نمد هنوز هم طرفداران خود را به خصوص در بامیان و دایکندی دارد و یک منبع خوب عایداتی برای زنان این مناطق هم به شمار می رود. خانم عزیزه باشنده ولسوالی ورس بامیان در مورد تنوعی که در عرصه نمد مالی آمده است می گوید.
دال نماز نماد پوشی هر چیز جور میکنه، پوش لپتاپ، پوشی هر چیز جنتی باشه بس جور میشه. زنا بسیار عالی باش کار خوب است که روزی جور کنه، پیسه و چیزایشی برشان هر چیز میشه، برشان نمایشگاه جور میشن دیگه. زنای خانه وقت که بود هیچ کار برش چی نبود، دال هر چیز جور میکنن زنا بر نمایشگاه. زنا وقت که بود پشم میرشید از او قالین مثلا گلم جور میکنه، دال از او نماد جور میکنه، مثلا پوش لپتاپ جور میکنه، مثلا یک پای پاک جور میکنن، مثلا ولسوالی تخت ورس، لال و کرمان، هر چی نمیزی و زیاد جور میکنه، زیادتر از بامیان جور میکنه همیشه داره.
میگویند نمد عایق خوب برای نم و رطوبت میباشد. از همین رو اکثرا کسانی که به درد مفاصل مبتلاند به جای هر فرش دیگری از نمد استفاده میکنند. زیادترین کاربرد نمد در فصل زمستان می باشد، زیرا نمد گرم است و عده‌ای از مردم هم به این باورند که نمد برای افرادی که به شکستگی استخوان مواجه گردیدند مؤثر است و با پیچانیدن نمد جوش داده شده در شیر قسمت آسیب رسیدگی را می پیچانند. بیایید سخنان دکتر ناصر سحاق، یکی از متخصصین ارتوپیدی را درباره نمد بشنویم.
خود نمد کدام رول عمده در تداوی کمردردی ها و در تداوی کسر رول عمده نداره. تنها رولش ایسته که او مثلا سختر است کسر نگاه میکنه که شور نخوره. و در کمردردی ها هدف ایسته که اگر ما توصیه میکنیم که نمد زیر پایت پرد، هدف ایسته که جایش آموار باشه. فایدهش ایست جای آموار که کمر کج نمیشه، مورا کج نمیشه، در یک نقطه فشار زیاد و در یک نقطه فشار کم نمیشه. عضلات در اون صورت خوب رخاوت به معنای سستی پیدا میکنه. عضلات که رخاوت پیدا کرد، این کشش عضلی که گم شد، مورا خود به خود پس در جای خود میه، رگای دست یا پا یا را اعلام میته و درد یا خاموش میشه. بعد در وظیفه یک گچه میده، وظیفه یک پلستر اجرا میکنه. به خاطر از اینکه وقتی که در شیر را جوش دادی تر کردی، شیر را جذب میکنه، وقتی که خوش شد این شیر وظیفه شرش اجرا میکنه. این نبض دیگه سخت میسازه. او که سخت شد، اما جایش
در ادبیات عرفانی از لباس نمدی به نام خرقه و دلق به کرات یاد شده است که نمایانگر بی‌نیازی از درویشان و سالکان راه طریقت بوده است. با بیتی در وصف نمد این مطلب را خاتمه می دهیم. تا تن داری خرقه نپوشانندت، تا سر ندهی نمد کلاهت ندهند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
جانا در سر هر شاخه درخت دلم چو مرغکان گلی را سازها به سرا خروش خواندن من نوبهار دنیای که با صدای بیان